ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نیروهای امنیتی ترکیه 25 عضو حزب کارگران کردستان ترکیه را کشتند. روسیه از قطعنامه پیشنهادی برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی حمایت می‌کند. و آمریکا و کوبا برای راه اندازی خط هوایی تجاری بین دو کشور به توافق رسیدند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروهای امنیتی ترکیه در دو روز گذشته 25 تن از اعضا و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شهرهای جزیره و سیلوپی کشتند. از روز دوشنبه در این دو شهر که در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار دارند، مقررات منع رفت و آمد به اجرا درآمده است. نیروهای امنیتی و ارتش ترکیه از چند ماه پیش عملیات گسترده‌ای را در مناطق کردنشین این کشور آغاز کردند و تاکنون 10 تن از شهروندان غیر نظامی، هواداران PKK و ارتشی‌ها کشته شدند. گفتگوهای صلح بین PKK و دولت حدود 6 ماه پیش قطع شد و طرفین یکدیگر را به نقض موارد توافق شده برای ادامه مذاکرات متهم می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو از قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه گروه خلافت اسلامی و بستن راه‌های نقل و انتقال پول توسط این گروه حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه جلسه‌ای با شرکت وزرای دارایی کشورهای عضو تشکیل می‌دهد تا قطعنامه‌ای برای مسدود ساختن منابع مالی گروه خلافت اسلامی تصویب کند. آقای پوتین در کنفرانس خبری سالانه‌اش با اشاره به گفتگوهای هفته پیش با وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه از قطعنامه پیشنهادی واشنگتن در مورد سوریه پشتیبانی می‌کند. روز جمعه هم نشستی در نیویورک با شرکت 17 کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه، عربستان برای بحث درباره بحران سوریه برگزار می شود. آمریکا و کوبا برای راه اندازی خط هوایی تجاری بین دو کشور به توافق رسیدند. رهبران دو کشور سال گذشته تصمیم گرفتند پس از نیم قرن قطع رابطه مناسبات دیپلماتیک خود را برقرار کنند. اگرچه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته محدودیت‌های سفر به کوبا را کاهش داد، اما وزارت خارجه آن کشور در بیانیه روز پنج شنبه خود اعلام کرد که سفرهای توریستی به کوبا هنوز آزاد نشده است. بیشتر شرکت‌های هواپیمایی آمریکا اعلام آمادگی کردند پس از تغییر قوانین مربوط به سفرهای توریستی به کوبا، پرواز مستقیم بین دو کشور را آغاز کنند. 18 و نزدیک به 3 دقیقه هست شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت 5 ماه از توافق وین و پس از آنکه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده تحقیقات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران رو بست، اکنون امیدها برای رفع تحریم‌های ایران بیش از گذشته است. بشنویم بیشتر درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع از همکارم شاهین بشیری.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت هدف ایران برای لغو تحریم‌ها تا پایان ژانویه اواخر دی ماه ناممکن نیست. به گزارش رویترز، یوکی آمانو در مورد اینکه تاریخ موسوم به روز اجرا در توافق هسته‌ای می‌تواند تا پایان ماه ژانویه فرا برسد گفت چنانچه همه چیز به خوبی پیش رود این کار غیر ممکن نیست. شورای حکام آژانس که شامل 35 کشور است روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای پرونده تحقیقات در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران را بست. یوکی آمانو در این زمینه گفت آژانس رفتارها را ارزیابی نمی‌کند، بلکه حقایق را راستی آزمایی می‌کند. اینکه آیا ایران به طور کامل همکاری کرده یا 80% همکاری کرده، آژانس چنین چیزی را اعلام نمی‌کند و علاقه‌ای به آن ندارد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران از جلسه کارشناسان این سازمان با طرف مقابل برای خروج قلب راکتور عراق در روز دوشنبه 30 آذر ماه خبر داد و افزود
اینها اگر طبق برنامه بریم جلو شاید حدود 3 هفته طول بکشه. ما امیدواریم حداکثر تا اواسط دی ماه کارها به گونه‌ای بره جلو که تمامی اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران قراره که انجام بده انجام داده باشه و آژانس اعلام بکنه و بعد تحریم‌ها هم لغو بشه.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد سازوکار تحریم‌ها و اینکه آیا امکان رفع آنها تا دی‌ماه وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
بزرگترین محدودیت یا اعتبار قانونی که برای معرفی و افزایش تحریم ها بود موضع و ارزیابی آژانس بود از برنامه های مختلف ایران و تردیدهایی که وجود داشت و مبنای آژانس بود که پرونده ما کشیده شد به شورای امنیت و کشورهای دیگه مثل خزانه‌داری امریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم های اضافی رو معرفی کردن. این ارزیابی آقای عمانو در حقیقت این چراغ سبز رو به همه نشون میده و در برخی از بخش ها این زمان بیشتری خواهد خواست. اما اگر ما الان نگاه کنیم به کشورهای مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل اتریش، مثل ژاپن، میبینیم که اینها گردونه برداشته شدن تحریم ها و شروع روابط تجاری مالی با ایران آماده است. از نظر حقوقی و از نظر قوانین بین‌الملل هیچ زیرپایه‌ای وجود نداره برای نگه داشتن تحریم ها. ارزیابی آقای اوبانو به نظر من خوشبینی نیست، یک نگاه کردن به واقعیات و انگیزه هایی که در روی زمین وجود داره.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه با اشاره به تلاشایی که برای رسیدن به توافق هسته‌ای صورت گرفته در مورد تحریم ها گفت:
قدم هایی که باید برداریم ظرف دو هفته آینده میتونیم اون قدم ها رو برداریم. به ملت بزرگ ایران عرض میکنم که انشاءالله در دیماه تحریم ها برداشته خواهد شد و دولت یازدهم به یکی از وعده هایی که در انتخابات به مردم داده بود انشاءالله عملیاتی خواهد شد اون وعده و زنجیره تحریم از پای اقتصاد ایران برداشته خواهد شد و راه برای تعامل بیشتر با جهان بازتر خواهد شد.
آقای روحانی در این حال به تعهدات ایران اشاراتی داشت و لغو قطعنامه شورای حکام و 6 قطعنامه شورای امنیت را منوط به اجرای این تعهدات دانست. این تعهدات شامل اقداماتی نظیر کاهش شمار سانتریفیوژها، خارج کردن قلب راکتور عراق و انتقال ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران است که راه را بر لغو تحریم‌ها باز می‌کند. با خروج قلب راکتور عراق و بازطراحی آن، مسیر دستیابی ایران به پلوتونیوم و تلاش احتمالی آن برای ساخت سلاح هسته‌ای مسدود می شود.
گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید. 18:07 در ایران هست. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران باز هم در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. او تحت تحریم شورای امنیت قرار داره که بر اساس اون سفرهای بین‌المللی برای او ممنوعه. اما تا کنون گزارش‌های متعددی از حضور او در سوریه منتشر شده و چهارشنبه خبرگزاری فارس از سفر هفته گذشته او به مسکو خبر داد و کرملین این خبر رو تکذیب کرد. بشنویم بیشتر از آنا رئیس‌کایا.
دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به سوال خبرنگاران که آیا قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسکو سفر و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد، پاسخ کوتاه و صریح داد: خیر. چهارشنبه خبرگزاری فارس از قول منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد که سلیمانی و پوتین برای پیگیری موضوعاتی که در دیدار اخیر رئیس جمهور روسیه و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران مطرح شده بود، هفته گذشته در مسکو مذاکره کردند که عمدتا حول محور تحولات سوریه، عراق و یمن بود. بر اساس همین گزارش، در این سفر 3 روزه سلیمانی با مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه نیز جلساتی داشت که ظاهراً تیان پوتین ویرا دوست من قاسم خطاب می‌کرد. در پی این گزارش، روابط عمومی سپاه پاسداران سفر سلیمانی به مسکو را تکذیب کرد. اما سیمون بگدسرف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، این سفر را منطقی می‌داند.
Да, это более чем реально, и такая информация похожа, что называется, на правду.
این سفر محتمل است و اطلاعات درباره آن به حقیقت نزدیک است. قاسم سلیمانی از چهره‌های کلیدی در سوریه است و مستقیماً تحت نظر آیت الله خامنه‌ای در عملیات شرکت می‌کند و پس از دیدار بی‌سابقه رئیس جمهور روسیه با رهبر جمهوری اسلامی در تهران، لازم بود مذاکره در سطح بالا ادامه یابد. روسیه و ایران در سوریه هم پیمانند و در حالی که دیپلمات‌های ما غرب را واداشتند از پافشاری بر برکناری اسد چشم پوشی کنند، نظامیان هنوز این وظیفه را دارند که اپوزیسیون و تروریست‌ها را نابود سازند. بخش بزرگی از این وظیفه بر عهده ایران است.
این نخستین بار نیست که سفر سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، در رسانه‌ها غوغا برمی‌انگیزد. تابستان گذشته گزارش‌های متعدد از سفر سه روزه وی به مسکو منتشر شد که مقامات روس عملاً آن را نتایید و نتکذیب کردند. چندی پیش علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت که سفرهای سلیمانی عادی است و طبق روال جاری صورت می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت که روسیه نیز از آن حمایت کرده، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران در فهرست سیاه قرار گرفته و کشورهای جهان موظفند به او اجازه سفر ندهند. اورهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، عملیات نظامی در حمایت از اسد را طرح مشترک روسیه و ایران می‌داند.
становится ясным, что не русские являются главными инициаторами. В принципе, нас
روشن است که روسیه با تحریک ایران در سوریه مداخله نظامی کرده. در شرایطی که رژیم اسد در آستانه سقوط بود، ایران و روسیه چاره‌ای نداشتند جز اینکه مستقیماً وارد عمل شوند. معتقدم که دیدار سلیمانی و پوتین در تابستان گذشته به این توافق انجامید که ایران نیروهای اسد را تقویت و روسیه حمایت نظامی و دیپلماتیک را تشدید کند. اما با گذشت تقریباً 3 ماه از آغاز اجرای این طرح، مشخص است که اوضاع اسد چندان بهبود نیافته و بعید نیست این وضعیت رایزنی‌های مجدد روسیه و ایران را ایجاب کرده باشد. باید منتظر تحولات آتی باشیم تا درباره نتایج این دیدار احتمالی حدس بزنیم. اما برای من روشن است که در سوریه ما به ساز ایران می‌رقصیم.
ایران و روسیه بزرگترین حامیان بین المللی بشار اسد هستند و همواره بر موضع مشترک خود پیرامون بحران سوریه تاکید کردند. ایران بقای اسد را خط قرمز خود خوانده و روسیه نیز برای اذعان کرده که در حمایت از اسد در این بحران مداخله نظامی کرده. روسیه مدعی است عملیات نظامیش در سوریه محدود به حملات هوایی علیه حکومت اسلامی و سایر تروریست هاست و ایران بر آن است که نیروهایش صرفاً خدمات مستشاری ارائه می دهند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. در 18:12 در ایران، 15:42 در اروپای مرکزی. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. بشنویم صدای دو شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
رئیس قوه قضاییه میگه اصلا تو قانون اساسی ما چیزی نداریم که خبرگان حق نظارت بر رهبری رو داشته باشن. اگر این اجازه رو نداره، پس به طور کلی چرا میاد اونجا میشینه 5 سال با این همه هزینه ها فقط برای که بگه صحیح است احسن؟ این که معقول نیست. بنابراین این قوه قضاییه و اون پلیسی که در سال 88 نشون داد با مردم چه میکنه، مجموع این دوتا کشور امروز به این روز انداختن که جز یأس و ناامیدی و جز نارضایتی هیچ دیگه در کار نیست. یه عده‌ای هستن راضی و خوشحالن، راندخارا.
با ممنوع تصویر آقای خاتمی که ممنوع باشن روز نمه ها تصویرشو چاپ نکنن، مشکلی از مشکل مملکت حل نمیشه. تورم پایین نمیاد. یک فکر اساسی باید بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کم کم میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید میتونید برای ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com و فیلتر شکن دریافت کنید تا بتونید به وبسایت ما سر بزنید که خبر اولش هم اکنون درباره درباره گفته‌های رئیس جمهوری روسیه پوتین است که گفته سپ بلاتر رئیس مستعفی فیفا شایسته جایزه صلح نوبل بود. همراه ما بمانید، 18:30 بازخواهیم گشت.